أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه و ما انتم له بخازنین و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون و لقد علمنا المستقدمین منكم و لقد علمنا المستأخرین و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. خدمت سروران معظم و حضاران قدر، مستحضری که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه هجر است، شمعی از مواهب الهی و آیات بینات حضرت سبحان در طی آیات دیشب به سمع مبارک رسید. و لقد جعلنا فی السماء بروجا، از بروج و زینت های آسمانی سخن میان آمد. و لارض مددناها، زمین گسترده در زیر پای انسان ها. و هم بتنا فی ها من کل شیء موضوع، اون وزانت و توازن و همگونی زیبایی و اعتدال مجموعه نباتات روی زمین مطرح شد. و اونگاه بساط و سفره معیشت انسان ها در روی زمین و دیگران و ریشه تمام اینها گفته شد که و ام من شیء الا عندنا خزائنه. هر اون چه شما انسان ها در زمین دارید ریشه و جایگاه اون و اساس اون و ماده اولیه اون در نزد خداوند سبحان است، در عالم فراتر و برتر از تفکر و تصور شماست. در عالمی که این تعینات مادی وجود ندارد، خداوند تمثال حقایق وجود رو تصور کرده است. عین این مطلب از لسان دربار وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام هم وارد است. امام فرمود هر آنچه در بر و بحر است، هر آنچه در وجود است، خداوند حقایق و اعیان اون رو در عالم دیگر قرار داده است. آنگاه به مقدار لزوم قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیز یه مقادیر و تقدیرهایی قرار داده است که از اون عالم حقایق اون شی رو تنزل داده است و جامه و لباس وجود بر تن اون کرده است. فرمود و ام من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب تا اینجا دیشب بحث کردیم و دیگه تکرار سخن نمی کنم. به دنبال این باز یه اشاره است به نعمتهای دیگری که خداوند سبحان بازگو می فهمد و مقدمه مباحث کلی تر. و ارسلنا الرياح لواقح، و ما می فرستیم و رسالت دادیم به بادها که لواقح باشند. فانزلنا من السماء ماء، پس اونگاه از آسمان فرو می ریزیم آب را. در اینجا خداوند سبحان به یکی از نقش‌های بسیار مهم بادها اشاره می‌کند. لرسل نریاح لوابه، همان گونه که مستحضرید ریاح جمع ریح است. ریح یعنی باد. در خود این کلمه ریح که هم ریشه و مشترک با ماده روح می باشد، به طور کلی حرکت و نشاط وجود دارد. کما اینکه روح و ریحان اون نشاط و طراوت و شادابی و سرزندگی است، خود ریح هم اون چیزیست که در اون حرکت است و باد یه چنین حالتی رو داره. منتها در قرآن کریم هرگاه کلمه ریح به کار برده شده است و واجب مفرد استعمال شده است، اینجا بوی خوشی به مشام نمی آید، اینجا احساس خطر می شود. و فی عادن از ارسلنا علیهم ریح العقیم، ما به سوی عادیان ریح عقیم رو فرستادیم، بادی که نازا بود، غیر مولد بود، یعنی بادی که برای عقوبت و برای شدت عذاب الهی نازل می شد. ریح سرسر آتیه به تعبیر بعض از آیات دیگر، اون باد نزنده سرکش توفنده بنیان برفکن. اما هر جا خداوند سبحان میخواهد صحبت از بشارت بادها بگوید، صحبت از زندگی آفرینی باد بگوید و زندگی بخشی باد بگوید، جمع به کار برده میشه، ریح نمیاد، ریاح میاد. این خود نکته دارد که عرض میکنم الان. فرمود ما بادها را فرستادیم لواقه. کلمه لواقه هم جمع لاقه و لاقه می باشد، به معنای لقاء کننده. آن دو شیء این که با هم لقاء می کنند آمیزش دارند، هم آمیزشی دارند، بانگاه تولد می شود از آنها چیز دیگه. کما این که تولید مثل رو در آدمیان مبدع اون رو لقاء می گویند، تلقیح و لقاء. ما بادها را فرستادیم برای اینکه اینها بارور کنند، برای اینکه اینها منشأ تولد باشند و آنگاه تولید مثل شوند. این چه نکته است که خداوند سبحان بازگو می‌کند؟ خب دو لقاح در بادها وجود دارد، یعنی باد در طبیعت دو لقاح انجام می‌دهد، دو آمیزش ترتیب می‌دهد. یک آمیزشی که بادها دارند این لقاح نباتی است، به این معنا که از ابزارهایی که خداوند سبحان در وجود قرار داده است که آمیزش میان نباتات و گیاهان نر و ماده در وجود انجام میدهند. چون مستحضری گیاهان، خب عالم نباتات هم من کل زوجن بهیج، زوجیت دارد، نر و مادگی در عالم نباتات وجود دارد. انهای این که پاره از گیاهان نر و ماده شون بر روی یه پایه است، تک پایه هم بر نر و ماده، اما پاره از گیاهان نه، نرشون یه سوست، ماده شون سوی دیگر و جنس دیگر. لذا باید نرده اون به اصطلاح ماده از گیاه نر بیاد، اون جرده از گیاه نر بیاد رو گیاه ماده بنشیند، اونگاه تلقیح بشه. در بعض از گیاهان مجبورند این رو با خدمات ویژه انجام بدن، مانند خرما. و در بعض از کشت ها و محصولات و گیاهان دیگر اینها به هر حال شیوه های خاصی دارن. از ابزارهایی که موجب تلقیح میشه در طبیعت به امر خداوند سبحان باد است. بادها میوزن، گرده ها رو به سوی درختان پسته حرکت میدهن و اینها رو باردار میکنن و آماده میکنن که یه زایش و تولد مبارکی شکل گیرد و این محصول پاکیزه و مرتب بیاد و به هر حال ایران به عنوان اولین صادر کننده پسته دنیا معرفی شود. مثلا فرض بفرمایید خداوند سبحان چنین تدبیری رو در بادها قرار داده است. اونها لقاح میکنن، گرده میبرند، آمیزه شکل میگیرد و تولد میشود. این یه مسئولیتی است که بادها دارن. فرمود و ارسلنا الرياح لواقه. تا اینجا این مطلبم خوبه، یعنی به ذهن میاد که بادها آمدن چه لقاح کنن. اما در ادامه آیه میفهمد فانزلنا من السماء، پس ما نازل میکنیم از آسمان آب را. این دوتا با هم نمیسازه. اگر این بیانی که عرض کردم الان مراد باشه با بعدش چه ارتباطی دارد؟ بذار بریم سراغ لقاح دوم. بادهای لقاح و تلقیح دیگر دارن. تلقیح دومی که بادها دارن اینه که بادها میوزن و این توله های سنگین پرتراکم و فشرده و اسفنجی چندین هزار تنی بعضنگاه بخارهای متراکم آب و ابرها را از سوی اقیانوس ها و از اینجا و اونجا به هر سویی که خداوند سبحان میخواهد حرکت میدهن، اینها رو سیر میدن، باد میوزد، این توده میآورد، اون توده میآورد، یکی دارای یه بار است، اون دارای بار دیگر، یکی مثبت، یکی منفی، این دو رو بادها به هم میرسانن، تلقیحشون میکنن، اینها تخلیه میشن، متولد میشه از اینها باران رحمت الهی بر سر انسان ها میباره. این تلقیح دومی است که بادها دارن و رسالت و مسئولیت دومی است که خداوند در آفرینش و وجود بر دوش بادها قرار داده است. اشاره به این میکنن. فرمود و ارسلنا الرياح لواقه، ما بادها را فرستادیم که تلقیح میکنن. بعد فانزلنا، ببینید تناسبش اینجاست، پس آنگاه از آسمان فرو میفرستیم و نازل میکنیم ما ان، آب رحمت را از آسمان نازل میکنیم به دنبال این تلقیحی که شکل گرفت که بادها مسبب آن بودند. آنگاه با آب میآید آب رحمت. بعد فاسقیناکمو، خداوند شما رو سیراب میکند، مینوشاند به شما، خداوند اسقاء میکند، در اختیارتون قرار میدهد. اسقاء به معنای در اختیار قرار دادن است. فاسقیناکمو، خداوند مینوشاند و در اختیارتون قرار میدهد این آب را. و ما انتم له بخازنین، بدونید، مقر باشید، اعتراف کنید، شما قدرت ذخیره سازی درست آب رو ندارید انسان ها. این خداست، این حکمت الهی است، این قوانین مدون خلقت و وجود و آفرینش الهی است که آب را برای شما انسان‌ها در زمین به اشکال مختلفه خزینه می‌کند، خزانه می‌کند و ذخیره می‌کند. خداوند سبحان به یه نکته بسیار مهم در خلقت و در آفرینش اشاره میکند، از مسائلی که زیر مجموعه آب و اهمیت این پدیده بسیار عظیم آفرینش و خلقت الهی است. ببینید عزیزان، ما هر مقدار هم در تکنولوژی به اصطلاح هیدرولوژی پیشرفته باشیم، هر مقداری که بتوانیم در آب و پیامدهای آب و دانش آب تخصص بیابیم و کار کنیم و، اما اون چه مهم است، اون سخت افزار این قضیه چیز دیگری است. هر کاری ما انجام بدیم، اما به هر حال در مسئله آب ما نمیتوانیم یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم از ذخیره سازی طبیعی آفرینش که خداوند سبحان در مسئله آب پدید آورده است ما نقشی درش داشته باشیم. به این دلیل که خداوند آب رو به اشکال بسیار زیبایی در طبیعت برای انسانها در وجود و در زندگی ما خزینه نموده است، خزانه نموده است، که اینجا فرمود و ما انتم لهو بخازنین، این کار شما نیست، ما این کار رو میکنیم. اقیانوس‌ها، دریاها، یخچال‌های کوهستانی، یخ‌های قطبی، رودخانه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی، رطوبت موجود در هوا، رطوبت موجود در خاک، 8 تا منبع ذخیره برای آب خداوند در وجود قرار داده است که مجموعه اینها میشه هیدروسفر، حیات آب، کره آب. مجموعه این 8 منبع رو خداوند سبحان برای آب قرار داده است، هیچ کدومش دست ما نیست و ما نقش نداریم درش. خداوند به عظمت و مرحمت این منابع رو در زمین قرار داده است، تعبیه نموده است. تصور بفهمید، مثلا 361 میلیون کیلومتر مربع مساحت اقیانوس های روی زمین است که 71% از مساحت زمین رو تشکیل میده، با یه شوری 3.5%، با یه وضعیت خاص عجیب که اینها بزرگترین منبع برای خزینه شدن و ذخیره شدن آب در روی کره زمین هست. و همینطور برید 140 میلیون کیلومتر مکعب یخچال های موجود در روی زمین و بقیه هر کدام از این 8 منبعی که عرض کردم، اگر آمارگیری بشه و دقت بشه به عظمت این آیه انسان بیشتر پی میبرد. و ما انتم لهو بخازنین، این شما نیستید که خزینه میکنید آب را، این خداست آب را در وجود ای انسان ها خزانه کرده است و نهفته است و شما از آن استفاده میکنید. و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. خب خداوند یه سری از این نعمتهای عظیم و جسیم رو مطرح فرموده است. حال میفهمد بدانید در این حال تمام این مسائل که دیدید اینا هیچی نیست، تمام اینها یه زیر مجموعه است از حیات و ممات و ایجاد و اعدامی که خداوند در وجود و هستی قرار داده است. این ما هستیم، این مای خدا هستیم که انا لنحن نحیی و نمیت، زنده میکنیم و میمیرانیم. خیلی ساده گفته میشه، زنده میکنیم و میمیرانیم، حیات و ممات، دو مسئله که بدیهی بدیهی هستن. شما نگاه میکنید به نور، شما هستید، بله من وجود دارم، وجود چیست؟ میگید وجود تو دیگه معلومه دیگه وجود چیست؟ خب چیه؟ تعریف کنید وجود را برای ما. میگم بله، کن و کن و هو من عبد، میگم وجود هو من از هر الاشیائی و کن و هو فی قاینت الخفایی. خیلی چیزهاست که وجودش بدیهیست، اما وقتی میخوایم تعریف کنیم به کنش هرگز نمیرسیم، نمیتونیم تعریف ارائه بدیم براش. حیات و ممات، اینا دیگه دنیا رو پر کرده است، وجود رو پر کرده است حیات و ممات، اما تعریف درستی ما برای حیات و ممات نداریم. همین دو فرایند عمده‌ای که انا لنحن نحیی و نمیت، پدیده حیات و ممات در دست ماست، گره اون و اساس اون و برنامه اون و تدبیر اون، اینا مال خداست، خداوند فرمود اینها کار ماست. این دنیا که دیدید، این سفره‌ای که پهن کردیم، این آبهایی که سر سفره براتون گذاردیم خزینه کردیم، اون نباتات، این گیاهان، اینا همه یه جزئی از نحیی است و حیاتی است که ما در خدمت شما بشر قرار دادیم و براتون مهیا کردیم. انا لنحن نحیی و نمیت. اما بدانید تمام این نعمت‌ها، تمام این قصه حیات، سفره اون برچیده می شود. اون آسمان با اون بروجی که دارد، این زمین با اون لنگرها و کوها که دارد، با اون نباتات که دارد، با اون ذخایر آبی که دارد، این بادها، این قوانین مدون، اینها دائم نیست. و نحن الوارثون، تمام اینها قصهش به پایان می رسد. ما تمام می شویم، انسان تمام می شود، زمین تمام می شود، آسمان تمام می شود، وجود به پایان می رسد. نتر سما و اکتی سجل للکتب کما و بدعناکم اول خلقن نعیدون. خداوند همد نطو سماعه کته سجل للکتب، در گذشته دیدید این می اومدن در فیلم ها می دیدید می اومدن منشور رو می خواستن سر چهار صبح بخوانن از طرف سلطان، باز می کرد این تومار رو و تقرای سلطانی را می خواندند، اونگاه لولش می کرد جمعش می کرد. این میشه تی سجل للکتب. ما این آسمان و زمین رو جمع می کنیم، تومارش رو بر می چینیم، لولش می کنیم، بر می گردانیم به عالم عدم که نبوده است، و نحن الوارثون، بعد اون کسی که می ماند ما هستیم، ما خدا هستیم، هیچ اثری دیگر باقی نمی ماند. اینها همه در کف قدرت ماست. نه این آسمان مانده نیست، نه زمین مانده نیست، نه جان برادر من و تو. فرمود و نحن الوارثون و توکل علی الحی الذی لا یموت. اون حی لا یموت اوست و بقیه وجود و هستی همه در حال تغییر و تغییر و به سوی انعدام و نابودی حرکت کرده. اون فنایی که و کل من علیها فان، اونگاه پانهادن به عالم دیگر، پانهادن به وجود دیگر و جهان دیگری که الان اشاره میکنه خداوند سبحان. پس فرمود و انا لنحن نحیی و نمیت. حواستون جمع باشد، اینا رو ما آوردیم و ما هم میبریم، خودمون هستیم. کلمه وارث، وارث به کی میگن؟ اون کسی که میماند و مورثش میرود. و نحن الوارثون لله میراث السماوات والارض، میراث تمام وجود از آن خداوند سبحان است و خدا وارث تمام هستی و تمام عالم کائنات است. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. و این مربوط به شما انسان ها نیست، علم ما نسبت متقدمین، اون کسانی که پیش از شما بودند، اون کسانی که بعد از شما هم خواهند بود. شما نوبر این قضیه نیستید و پایان خط هم نیستید و شعر اون خط آخر قصیده وجود نیستید، بیت آخر نخواهید بود، قبل از شما هم بودند. و بارها عرض کردم این ابیات زیبای مثنوی رو که برها جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدمها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم بدم. امروز چند نفر تو این شهر مقدس مشهد سر در تیره تراب گذاردن. سید بزرگی بود از منصوبین امروز به رحمت الهی پیوست، و چون او فراوان در این شهر سر در تیره تراب نهادن، دایره رو گسترده کنید در استان، در کشور جمهوری اسلامی ایران، در قاره آسیا، در پنج قاره دنیا و درون بیمارستان های این شهر چند تا به موالی دفصوله، چند تا متولد شدن، تعداد آمار تولد چیست در این کشور، در آسیا، در سطح جهان، جزها را رویها سوی کل است. اینها هی دارن میاند و شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، مدام وجود در حال سیرورت و در حال آمده شده است. فرمود ما میبریم و میآوریم و لقد علمنا المستقدمین. ما حکایت قبلی ها رو هم میدانیم، بعد از شما هم چون شما علم به اونها داریم، به حکایت اونها و وجود اونها، به زندگی اونها و اعمال و کردار و گفتار و هستی شد در نزد ماست و علم به اون داریم. یه نکته ظریفی داره در اینجا خداوند فرمود ما لقد علمنا بالمستقدمین منکم و بالمستأخرین. ما علم داریم به گذشتگان و به آیندگان. گفت ما علم داریم گذشتگان و آیندگان را، ما میدانیم گذشتگان و آیندگان را. خیلی نزدیک اشاره میکنه، یعنی حرف جر هم نداره اصلا. ما گذشتگان رو میدانیم، آیندگان رو میدانیم، شما رو میدانیم. تمام وجود همه با علم ماست، با تنظیم ماست، با تدبیر ماست. ای انسان ها غافل مباشید از این حقیقت. و چون چنین است و بنای ما این بوده است که این سفره پهن بشه، شما انسان ها بیاید در این سفری که به این عالم ناسوت و عالم خاک دارید بنشینید، بر این سر سفره متنعم بشید، خودتون رو بسازید و آماده کنید که الان میخواییم قصه انسان رو مطرح کنیم و اونگاه بازگردید بدانید و این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. و بدانید پروردگار شما، شما رو، ایشان رو، همه رو، یحشرهم، حشر می کند این جماعت را، انه حکیم علیم، او حکیم علیم است. خب مستحضرید از اسامی قیامت، یوم الحشر است، قیامت رو حشر می گوید. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. خداوند سبحان می گوید همه انسان ها رو حشر می کنیم، یک نفر فروگذار از قاعده حشر الهی نیست. قیامت رو که حشر میگن، گاه متذکر شدم لغت رو، حشر در لغت عرب به معنای جمع کردن است، که اونهایی که میخوان جمع بشن خود به خود جمع نمیشن. نوعا کتب علیکم القتال فهو کره لکم، ما قتال و جنگ رو در راه خدا و نجات مظلومان بر شما انسانها فرض کردیم، بر مسلمانان جهاد رو با این شرایط ویژه ما فرض کردیم و واجب کردیم، اما این کره برای شما انسانها، تن نمیدید، زیر بارش نمیدید، مگر خیلی ایمانتون بالا باشد میبینید که چگونه ملت مظلوم مسلمان فلسطین آن به آن و ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه چگونه مقابل گروله های مستقیم تکه تکه میشوند و پرپر میزند صغیر و کبیرشون. همون 54 تا کشور اسلامی تکون نمیخورند و هو کرهن لکم، کره براشون که تکان بخورند. و تقاص این ملت مظلوم از افریت خوناشام اسرائیل صهیونیست پلید بگیرند. خدایا به عظمت قرآن ریشه این رژیم قاصب رو خود برکن و ملت مظلوم مسلمان فلسطین رو خودت نجات مرحمت عطا فرما. اما این کره براشون، تکان نمی خورند، دشوار است برای این، خود جهاد یه دشواری دارد. از حرکت به سوی جهاد رو حشر می گویند، حشر حرکت به سوی میدان نبرد، چون نقدی دشواری دارد، برای همه زمینه مهیا نیست و آمادگی این رو ندارند. قیامت رو حشر می گویند و یوم الحشر به همین دلیل، چون در قیامت انسان ها آمادگی حضور ندارند. در قیامت شرایطیست، حالی دست میدهد، وضعیتی برای انسان ها پیش میاد، اونچنان پرده ها به کناری میدهد، اونچنان تجلی حقایق میشود و سر و کل یوم حدید، چشم ها اونچنان میبیند حقایق رو که انسان ها میترسند پا به قیامت بگذارند. ادهی واقعا نمیان، میارندشون، ادهی حرکت نمی کنند به سوی محکمه، این رو میکشن در محکمه میارن. بعد از صدور حکم ادهی به سوی اجرای احکام نمیبرند، اینها رو یوم هم علن ناری و سحبون، اینها رو میکشن به صورت میبرندشون به اونجا که باید مجازاتشون کنند. یک چنین وضعیتیست، لذا به قیامت یوم الحشر گفته میشه. فرمود و این ربک هو یحشرهم، خداوند تمام شما انسانها رو جمع میکند در قیامت، حشرشون میکند. انه چرا؟ چون انه حکیم علیم، چون حکمت الهی همین بود از شما انسان ها نیومدید که در این دنیا این سفره رو پهن کنند، این آب بیاد، اون نبات، اون گیاهان، اون نمیدانم آسمان، بروج، ستارگان، بعد بخورید و بمیرید 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. خدا که برای این شما رو نیافریده است. خلقت خداوند اگر این نبود که خداوند سبحان نعوذ بالله حکیم نبود، خدا عبث بود کارش و فعلش. اگر خداوند سبحان بدون دنباله و بدون اینکه به هر حال آیتی و یه برنامه مشخصی و پایان مبارکی برای شما انسان ها داشته باشد، یه عمر بیهودهی به شما میداد با این زندگی، بعد شما باید میگفتی زندگی چیست؟ خون دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن، شما باید کمچین میگفتید. اگر نبود پس اون باید شما اپیکوریستی فکر میکردید و خیام گونه میسرودید، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر برجلین میزندش، این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. و شما باید اینطوری میخوندید، اما انه حکیم و علیم. این مقدمه ایست عزیز من، شما اومدید اینجا تا خودتون رو بشناسید، تا بر اساس آن تدبیر و مایه هایی که خداوند سبحان به شما داده از وجودتون آماده گام بعدی شود. اینجا سکوی پرتاب برای شما انسان ها، دنیا سکوی پرتابیست برای مراحل بعدی که وجود انسان دارد. فرمود انه حکیم علیم، خدا بر اساس حکمت با شما چنین معامله می کند و علم لازم و کافی اون رو نیست دارد. خب تا اینجا در آیه به اصطلاح 25 سوره مبارکه هجر رو توجه دارید، چون سوره هجر مکی است. همینطور که عرض کردیم خدمتتون، از نشانه های سور مکی اینه که آیاتشون خیلی کوتاهه، لذا به زودی به آیه 25 رسیدیم. تعجب ندارم برای دوستان که آیه سوره مبارکه نور میشه 64 آیه، 63 جلسه بس، اما این چطور به آیه 25 رسیدیم؟ این آیات بسیار کوتاه است و سریع آیه عوض میشه در این سوره مبارکه. خود تا اینجا که خداوند سبحان 25 آیه رو مطرح فرموده است، این کلیاتی گفته شد و میشه گفت یه زمین سازی شد با همه این بحثایی که دیدید، این دنیا و این وجود و این نعمتهای عظیم. اما انسان ها چشم شما رو اینها خیره نکنه، خوب توجه کنید به ارزنده این خزائن آب و این خزائن نباتی. دیشب به گوشه گفتیم براتون، اساسا این طرح وجود و هستی که از اون عالم تدبیر این تعین رو پیدا کرده است، این لباس وجود پیدا کرده است، این زیبایی های بی نهایت، این شکوه و این جمال و این وزانت و این تدبیر و این حکمت و این علم، مبادا اینها شما رو خیره کنه، مبادا اینها رو جذب خودش بکند شما را. اینها همه برای اینه که شما خودتون رو بیشتر بشناسید، اینها یه بستر و فضای مناسب و کلاس درسه که شما تازه تو این کلاس درس متوجه بشید چی هستید، چی هستید، اینجا چه کاره هستید اصلا، به چه انگیزه صداتون زدن که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، نه دانمت که در این دامگه چه افتاده است. برای این که انسان به خداوند سبحان متنبه کنه، خوب اول گفت این زیبایی ها رو مطرح کرد، حالا میاد سخن به زیبایی بالاتر، یعنی ابتدا از جهان گفته شد، حالا چه گفته میشود؟ از جان گفته میشود. فرمود ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. بسیار بحث زیبایی از اینجا شروع میشه که تمام بحث قبلی مقدمه برای این بود. همانا ما آفریدیم، به تحقیق ما انسان را خلق کردیم از صلصالی از حمأ مسنون، به اشاره به واژگان ما آفریدیم انسان را. خب کلمه انسان در قرآن کریم علل قاعده به نوع گفته میشود، به نوع ما موجودات، همین هایی که منطقیون یونان تعریفش میکردن حیوان و ناطق، الانسان و ماهو، انسان چیست؟ حیوان و ناطق، حیوان سخنگوست. همین موجود به اصطلاح حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه، این موجود نام اون انسان است. گاه نه به جنس بلکه به فرد هم انسان گفته شده در قرآن کریم، هم به جنس انسان گفته شده هم به فرد. حالا انسان رو که انسان گفتن، من دیرو در جهانی گفتم خدمت دوستان، اگر ما رو انسان گفتن خیلی زیباست، خود این واژگان ما رو باید برسونه به شناخت بیشتر از خودمون. اگر ما انسانیم به دلیل این که ما موجوداتی هستیم که انس پذیریم، انسان از ماده انس اگر بیاد، انسان موجودیست انس پذیر، خوب می کند زود، با بدان کم نشین که درمانی، خوب پذیر است نفس انسانی. انسان یه موجود خوب‌پذیری است. حیوان تربیت بسیار اندک میپذیره. چون مجموعه حیواناتی که در سیرک دارن تربیت میبینن چند درصد حیوانات روی زمینه؟ اصلا به درصد میاد؟ یا چند درصد هم؟ حیوانات چرا تربیت میپذیرن؟ انسان موجود انس‌پذیر و تربیت‌پذیر، لذبش انسان میگن. انسان موجودی است که دیدنی است، یعنی وجودش پر میکنه دنیا. اثر انسان هر جا باشه آثارش دیده میشه. انسان هر کجا که باشد به چشم می آید، کاراش هم به چشم میاد. در خیلی از محیط های زیست، زیستگاه حیوانی است، معلوم نمیشه اینجا زیستگاه کدام حیوان است، اما انسان هر کجا پا بگذاره آثار تخریبیش تو طبیعت دیده میشه، آثار اصلاحیش هم دیده میشه. لذا انسان رو انسان میگن از ماده ایناست، چون به چشم موجودی است که پر کرده دنیا رو، به چشم میاد. انسان موجودی است که دارای حالات مضطرب و دارای حالات متفاوت است. امشبی دوست می‌دارد، حالی دارد، می‌شنود، کلام خدا می‌شنود، نشاطی پیدا می‌کند، سروری پیدا می‌کند، سبحان رب ربنا ما خلقت هذا باطلا می‌گوید، سرشار میشه. اما اعتمادی نیست تا فردا صبح این حالت بمونه در انسان. ممکنه فردا صبح که سر بر می‌دارد، نه، این حالت سرخوشی و نشاط تو روحش نباشه. یه وقتی به احساس غم سنگین پرتلاطم می‌کند، سپاه غم چون مرا در میانه می‌گیرد، سرم به ساحل زانو کرانه می‌گیرد. یه مرتبه یه حالت نشاط و سرخوشی در وجود انسان است که عرض به خدمتون بیساز می نوازد، مرحال می خواند، یه چنین حالت در وجود انسان است. بذار انسان به انسان میگن از ماده نوس و نوسان، چون نوسان دارد. انسان موجود است که خیلی چیزها رو فراموش میکنه. خیلی ها حق به گردن ما دارن، اما ما فراموش کردیم متاسفانه. از نزدیک بگیرید برید تا دور، از اون لحظاتی، از اون ساعتی که واقعا خاضعانه عرض میکنم، مقررانه اعتراف میکنم که ما عاجزیم واقعا در این جهت، امثال بنده ناتوانیم در شکرگزاری نعمت معلمان، مربیان و والدین، چون نسیان داریم، فراموشی داریم. فراموشیمون میشه که چه کردن با ما پدر و مادرمون. احساس میکنیم که طلبگار اینها بودیم، وظیفه‌شون بوده، نمیخواستن فرزند نیاره. با این منطق نگاه میکنیم به قضیه، اما واقعا دستن بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. اما یه حرف و دو حرف بر زبان رو فراموش کردیم و بس علا حاضا و خیلی چیزهای دیگر نسبت به والدینمون میشیم، به جایی میرسیم بعد احساس میکنیم که دیگه ما استعدادمون فوق العاده بود به اینجا رسیدیم، معلم چه نقشی برای ما داشته است، این ما خودمون بودیم که زحمت کشیدیم، چرا دیگران به جایی نرسیدن؟ این احساس بهمون دست میده. به تعبیر اون ابیاتی که گاهی از سعدی بوده فرض کردم که کار با جا میکشد که مثلا میبینید فرض به خدمتتون و یا عجبا لمن ربیت طفلا ارتمه به اطراف البنانی و کم علمته نظم القوافی فلما قال قافیتا هجانی و علمه الرمایت کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی. بازگو میکند میگد فیا عجبا، ای وای از دست اونهایی که من با دست خودم لقمه به دهانشون میکردم، اینا بچه بودن من تربیتشون کردم. فیا عجبا لمن ربیت طفلا ألقمه بأطراف البنانی، اما اینا بلند شدن شبها مینشستم به اینها تا صبح درس شعر میدادم، درس عروض و قافیه و ادبیات میگفتم، اما اولین شعری که گفتم در حج به من گفت. روزها در میدان نبرد به او تیراندازی یاد میدادم، وقتی بازوش قوی شد اول تیری که زد به سینه من زد. یعنی یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد. کس نیامخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. خیلی تلخه این رو اگر چشیده باشید تو زندگی، این خیلی تلخه که عرض میکنم. این بیشش نسیانه، غروره، قفلته که به انسان دست میده. و بیایید بالاتر، و بیایید بالاتر. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بیاید در ارتباط با خداوند سبحان نسیان نسبت به اسبابیتان. و لقد عهدنا الى آدم و نسیه، نسیان در قبال خداوند سبحان که از روز اول به وجود آمد. اینه که مشکل در وجود ما درست می کند. انسان به انسان میگن چرا؟ و سمیت انسانن به انک ناسن، چون تو ناسی هستی انسان، فراموش میکنی خوبی های دیگران رو، فراموش میکنی روزگار گذشته خودتون رو. اون حکایتی که در دفتر پنجم مثنوی دارد، ای آزان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. اون جریان عجیبی که آمدن به دست سلطان محمود غزنوی گفتن که آقا ما نمیدانیم این ایاز چیکار میکند. این ایاز اویماق غلام ترکی بود به سلطان محمود، اون ماجرای موچیدنش اون قضایا رو شاید بعضیاتون در کتاب‌های ادبی خونده باشید یا شنیده باشید. خیلی دلبسته بود محمود به ایاز، حالا به هر تقدیر و ترتیبی. اومدن گفتن این ایاز دارد گنجینه دولت خالی می‌کند، این در خونه‌ش اتاقی دارد، صبح و شب میره تو این اتاق، هی میره چیز می‌گذره، باز شب میره، این داره اونجا گنجینه‌ای درست می‌کند. اونقدر گفتن سعایت کردن که اعتماد سلطان محمود رو می‌خواستن سلب کنن، اما اون می‌دونست در ذهنش اعتماد داشت به ایاز. گفت اب نداره، نهانی برید قفل رو به دستور من بشکنید ببینید تو اون خانه چیه. آقا این سرهنگان و بزرگان به تعبیر مثنوی اومدن وارد شدن، شبانه در رو شکستند و این سون سو تو اتاق دیدن کنج هیچ، تو اتاق هیچی نیست، کنج اتاق یه پوستین پاره ایست به دیوار آویزان شده است و یه جفت چارق تکه پاره کهنه کنار او قرار داره. گفتن احتمالاً اینجا زیر این چیزی پنهان کرده است، بود یه راه مخفی داشته باشه به یک تونل چیزی گنجینه‌ای. زدن زمین رو شکافتن یه متر رفتن پایین، در دیوارا سوراخ کردن دیدم خبری نیست. سرخورده سرفکنده آمدن به نزد سلطان محمود. از این چنین این چنین است، گفت میدونستم مطلب چیست، بگید ایاز بیا. ایاز اومد، جناب ایاز تو اتاق چی داری؟ گفت جناب سلطان معاف بدارید. گفت نه بگو چی داری؟ گفت رو اتاق یه پوستینی دارم و یه چاره. میگفت اینها چیست؟ گفت جناب امیر بداند من روزی که به درگاه تو آمدم هیچی نداشتم، یه پوستین پاره داشتم، یه پوستین کهنه داشتم و یه چاره کهنه. الان همه چیز دارم از برکت سر تو. من هر صبح که میخوام بیام به دربار تو اول میرم اونجا به اون پوستین و چاره نگاه میکنم، هر شب که برمیگردم به خانه به پوستین و چاره نگاه میکنم که خودم رو گم نکنم، بدونم من کی بودم، الان چی شدم. ای ایازان پوستین را یاد آر، ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. فرزند آدم بدان اولت نطفه است، آخرت جیفه است. فراموش نکن خودت رو، بدون تو این وسط چه کاری، کی هستی تو. این نسیان و غفلت که امثال بنده رو بدبخت میکنند، انسان رو بدبخت میکنند. لذا به انسان انسان گفته میشه. خب پس انسان گاه جنبه نوعی دارد، گاه جنبه شخصی دارد. حالا اینو گفتم، آیه نیاز به بحث فراوان دارد، میرسیم انشاءالله عمده بحثمون فردا شب. بلقد خلقنا الانسان من سلسال، ما این انسان رو آفریدیم از سلسال. کلمه سلسال از ماده سلسله و سله. عزیزان دیدید گاه مثلا این ایام این چنینی که حالا کم آبی و بی آبی و خشکسالی و این چنینی میشه در مناطقی که مثلا اینها خب سابقه وجود آب داشته است، گاهی میبینید آب در یه جای آبگاه بوده جمع شده، اما خوش شده این آب، این آفتاب توفنده هر چه رطوبت در این خاک بوده بیرون کشیده و تبخیرش کرده، این خاک ها جمع شده، این وضعیت عجیبی توش پیش اومده است. میبینید تکه تکه اینها شکسته و اینها چی شده؟ سله بسته. وقتی پا میذارید روی اینها چه صدایی میکنن؟ یه طرف یه صدای خاصی داره میشکنه، اونو میگن سلسله. اون صدای خاصی که از شکستن گل خشکیده میآید سلسله میگوید. اون گل خشکیده رو میگن سلسال به دلیل اینکه چنین صدایی را دارد. فرمود ما انسان رو آفریدیم از یک گل بی رطوبت بی مایه خشکیده که ریشه این گلم خاک عادی نبود. من همه مسنون، از همه، همه یعنی لجن، از لجنی که جلی که زیر آب مونده بهش میگن همه، از لجن و جل زیر آب مانده این که مسنون بود. مسنون به معنای متغیر و لون، رنگش عوض شده. ببینید وقتی که آب و خاک باطی میشود میشه جل، اونگاه این جل اگر روش آب بسته بشه، توجه دارید؟ اگر رو جل آب بسته بشه و یه تیکه جلی بیفته زیر آب، این آب روش بسته بشه دیگه تبدیل بشه میشه، تبدیل به لجن میشه، یعنی حالت مردابی و باطلاوی میگیرد. چنین حالتی به این گل دست میده. خب حالا اگر این مدت موندن زیر آب زیاد بشه، کم کم رنگش عوض میشه. دیدید تایی استرخوا وقتی لجن رو خالی میکنن چه رنگی دارد؟ رنگ خاکه. این عرض به خدمتون رنگش عوض میشه. حالا اگر اینو بکشن بیرون از در به اصطلاح زیر آب، بذارنش تو آفتاب، حرارتش بدن، کم این حرارت آفتاب، ببرندش به کوره، خوب اینو تو کوره چه بکنن؟ بسوزانندش. تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به سفال میشه، تبدیل به فخار میشه. فخار یعنی چی؟ میدونید فخار به معنای آجر به کوره رفته است. اون کسی که این شغل رو داره نباید بهش بگن فخار، اشتباه این، باید بهش بگن فخاری. فخاری یعنی کوره دار، یعنی کوره پز. اما اون خود کوره فخاره، آجر تو کوره فخاره. من سلسال کل فخار. در مورد انسان تمام این تعابیر وجود دارد. ما انسان را آفریدیم از تراب یعنی خاک، ما آفریدیم از تین از جل، ما آفریدیم انسان را از همه مسنون از گل گندیده، ما آفریدیم انسان را از سلسال از دریا بیرونش کشیدن، از آب بیرونش کشیدن، خشکش کردن، خشکیش کمه. ما این را آفریدیم از سلسال کل فخار، به کوره بردن حرارتش دادن. این چه ماده اولیه برای انسان که خداوند داره مطرح میکنه؟ یه اشاره گذرا که گاه گفتن در الرحمن رو عرض کردن. عزیزان اونایی که با کشاورزی آشنا هستید میدونید اگر احیانا زمین وقتی میخواد کسار بشه و آماده کش بشه آب زیاد روش تلمبار ببندن، یه اصطلاح خاصی میگن محلی ها، من به زبون نمیارم دیگه، اون چنان میشه که دیگه این زمین قابلیت کش نداره، نمیتونن بز بکارن درش. لذا آب باید عرض به خدمتتون از خوردن پر ملال خیزد. آب وقتی پر میشه دیگه اثرش معکوس میشه، گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. نمیشه این زمین رو اینطور آب داد. اگر این زمین آب بگیرد از میان میرود خاصیت رویشش، یعنی خاصیت حیاتی که تو خاکه، دیگه از میان میره. اگر یه خاکی بمانه زیر آب و این در رطوبت لجن بشه دیگه هیچ خاصیت گیاهی درش نمیمونه، بسیار ضعیف. وقتی که میخوان از خدمتتون قوره گل درست کنن برای پشت بام، برای من دیدم شاید کلم زبان این کارا رو، وقتی قوره گل برای پشت بام درست میکنن اینو خوب لگد میکنن این گل رو که تمام خصوصیات حیاتیش گرفته بشه. وقتی میخواد زیر کاگل قرار بگیرد که روش کاگل بکشن برای پشت بام، این دیگه کاملا رویش نداشته باشه، چیزی توش نروید که سقف رو خراب کند، بشکافت سقف رو. حالا این تمام خصوصیات حیاتی گرفته شد، بیان زیر آفتاب بگذارن که دیگه کاملا اگر چیز دیگه هم توش دارد از بین بره، ببرنش به کوره. وقتی که بردن گل رو به کوره، اگر هر موجود زنده‌ای از توش چی میشه؟ از میان میره. خدا از مبدأ انسان را آفرید، از ماده انسان را آفرید که هیچ موجود حیاتی و هیچ ماده حیاتی توش نباشه. این مبدأ اولیه. حالا اینو کار داریم خدمتتون. فرمود و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون و جان خلقناه من قبل من نار سموم. و جان را، جان و جن در قرآن کریم یکیست، گاهی جان گفته میشه گاهی جن گفته میشه، هر دو یکیست. و جان خلقناه و جان رو ما آفریدیم قبل از انسان، بیشتر از خلقت انگورها، خورد میها و نمود شورها، قبل از اینکه انسان باشد ما جن را آفریدیم. جن یعنی چی؟ همونطور که انس رو گفتیم اصلا برای انس گذاشتیم، برای جن هم عرض کنیم خدمت عزیزان. جن خود ماده جن، جنه اصلا به طور کلی مجنون به کی میگن؟ به کسی که عقلش پوشیده است، پوشیده پنهان میره اندر میان جان من، اون عقل پوشیده را مجنون میگوین، سر پوشیده را اونی که میذارن رو سر، سر رو یکس میکنن میپوشانن، جنه میگوین، سپر رو جنه میگوین. اون فرزندی که درون شکم مادر دیده نمیشه جنین میگوین. اون باقی که وقتی از بالا نور خورشید میتابد به سطحش نمیرسه چون درختان پوشیدنش کامل، چی میگن؟ جنت میگوین. اصلا هر چه اشتقاقات این کلمه است در اون پوشیدگی و استتار وجود دارد. جن یعنی موجود مستتر و پوشیده و نامرئی، موجودی که دیده نمیشه، مانند شما انسان ها نیست که دیده شود. ول جان خلقناه من قبل، ما جن را آفریدیم قبل از انسان. حالا چرا جن گفته میشه؟ کم کم مطلب مشخص میشه که اینجا گفتگوی انس و جن و مسائلی است. من نار سموم، اگر اونها را از اون آتش آفریدیم، اینها را از من مار جن، من نار، از نار سوزنده و فرورونده را آفریدیم. نار سموم، کلمه سموم از ماده سم، سم ملخیات یعنی سوزن، عرض به خدمتون سوراخ سوزن. سم خود منفذهای ریز رو میگن، اون بادهایی که اونچنان گزنده و وزندهه که وقتی میاد ما ندیدیم اون بادها رو در سرزمین حجاز، در صحراهای افریقا، اون بادهای توفنده کبیری میبینید یا تمام صورت رو میبوشن، فقط چشم بیرونه. چرا؟ چون اگر این باد بیاد با این صورت بر میگردانه پوست صورت رو، اونچنان فرو میگرد در پوست بر میگرداند. لذا به اون بادهای اونچنانی سموم میگوین، اون بادهای فرو رونده اونچنانی را. من نار سموم، از آتش مؤثر و فرو رونده تیز و ملتهب، ما جان و جن رو از این ماده آفریدیم. خب بعد انسان از اون، جن از این. و از قال رب و کل الملائکته پیغمبر، حالا شما شروع کنید به سخن گفتن. خداوند گویا میخواد به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی رخصت فرماید که یه مقداری از ماجرای خلقت انسان رو از این فراز برای مردم بازگو کند. پیغمبر از اینجا بگو پیغمبر، و از قال رب بکن، اذکر، یاد آور اون زمانی که گفت پروردگار تو للملائکه، برای ملائکه الله، انی خالقم بشرم من سلسال من همه المسلم، من میخواهم بشری بیافرینم، من میخواهم بشری خلق کنم، خالقم بشرم، من خلق کننده خواهم بود بشری را، طراحی بشری کردم از سلسال، سلسال رو توضیح دادم، من همه این مسموم، از همه مسموم. فعضا سویتهو و نفخت فیه من روحی، وقتی من این رو ساختمش و تصفیهش کردم و معتدلش کردم و اونگاه دمیدم از روح خودم در او، اینا میمونه تفسیرش برای نوبت بعد، و نفخت فیه من روحی، فقعو از ماده وقوع، پس واقع شدید برای او، فقعوا له ساجدین، به خاک بیفتید مقابلش، سجودش کنید، واقع شدید در حالت سجود برای اون انسانی که من آفریدم. چشم، فسجد الملائکه کلهم، همه ملائکه سجده کردن، اجمعون الا ابلیس، جز ابلیس. حالا اینجا دیگه این بحث، من فقط برمیگردم یه اشاره به اون قسمت اول آیه میکنم، و این و از قال ربک للملائکه از اینجا رو میذاریم، از آیه 28 میذاریم ان شاء الله برای بحث بعد. فرمود و لقد خلقنا الانسان من صلصال من همه المسموم، خداوند سبحان در قرآن برای خلقت انسان دو خلقت میگوید. آیه 8 سوره مبارکه سجده ایگویاس فرمود ما آفریدیم انسان را، لقد خلقنا الانسان من صلصال. حالا آیه شریفه را اگر دقیق در خاطرم نیاید، مکرر داریم در قرآن، ما انسان رو آفریدیم از طین، اونجا می فرماید ما از جل آفریدیم انسان رو. بعد اونگاه می فرماید ثم جعل نسله، یا قرار دادیم اونگاه نسل او را، من سلالت من ماء مهین، اونگاه نسل او را قرار دادیم از چکیده و اصاره مایه کمبه های. یا در جای دیگر می فهمد که ما انسان را آفریدیم، بعد اونگاه می فهمد ثم جعل نسله نطفه، بعد نسل او را از نطفه قرار دادیم. یعنی دو مبدع برای وجود انسان، یک مبدع مستقیم از خاک، مستقیم از سلسال کالفخار، و بعد ادامه این نسل و ذریه نه به شکل نطفه، به شکل ماده‌ای که از اون ماده وجود بنده و جنابالی شکل میگیرد، و انسان ها از اون ماده جنسی و از اون نطفه پدران و مادرانشون به وجود می آیند. پس ما دو مبدع برای انسان در قرآن داریم، یک آفرینش مستقیم از خاک، دوم آفرینش از نطفه‌ای که اون نطفه به تدریج از عناصر خاک تشکیل شده است که 22 عنصر در خاک و در نطفه آدمیان و در بدن ما مشترک وجود دارند. بذار ما هم خاکیم. این دو مبدأ وجود دارد. اونی که خداوند در اینجا داره مطرح میکنه و لقد خلقنا الانسان من صلصال من همه المسنون، این آفرینش مستقل است. یعنی این بحث آفرینش کسی است که مبدأ وجود ما انسان هاست. بنابر گزارش قرآنی و اعتقادات دینی ما انسان های پدر داریم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان ها، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم. همه تون یه پدر مادر دارید. از یک پدر و مادر آفریده شده اید. اون موجود اولی، اون فرد اولی، نام اون در قرآن کریم چیست؟ آدم است. نام همسرش چیست؟ زوجه. زوجه که غلط است. زوج است. اسکن. وقتی که خداوند آدم رو میفهد، بعد فهمدش که اسکن انت و زوجکل جنه. آقای آدم، برید با سرکار خانم تو خونتون مبارک است، انشاءالله زندگی مشترکتون رو شروع کنید. اسکن انت و زوجکن جنه. یه زمانی داخل پرانتز درز میکنم، وقتی سوره مبارکه بقره میگفتیم، گفتیم این آیه خودش از آیاتی است که اثبات میکند که مسکن رو بود کی تهیه کنن. آدم اسکن انت و زوجکن جنه، تو برو دست زنت بگی ببر به خانت. برحال خانه بر دوش مردان است. این مردان است که چنین مسئولیتی دارن، دست زنانشون بگیرن ببرن به خانهشون. خدا آیه دارد قشنگ ترتیب رو از اولین خانواده‌ای که تشکیل شده نشان میده قرآن به ما و بازگو میکنه. در قرآن اسم اون بانوی بزرگواری که مادر ما بوده است نیومده، بهش زوج گفته شده، اما در متون و در تاریخ و روایات به اون حفا گفته شده است، به اون جده گفته شده است. همین بندر جده که در عربستان سعودی به حال هواپیماهای شما فرود می آید، از اونجا به سوی لبیک اللهم لبیک حرکت می کنید، به سوی مکه و مدینه می روید. اونجا را که جده میگن، چرا؟ چون منصوب بر این است که مدفن و قبر حضرت حوا اونجاست، در اون شهره. چون چنین معروفیتی دارن، به اون شهر هم جده گفتن، چون جده شما اونجا آرامیده است و خسبیده است. پس آدم و حوا به ما چه میگویند؟ به ما میگویند قرآن به ما میگه بنی آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم چه و چه، قد انزلنا علیکم. خداوند ما رو به بنی آدم خطاب میکنه، یعنی فرزندان آدم. ما فرزندان آدمیم و آدم به عنوان سلسله ماست. خلقت آدم رو خداوند اینطور مطرح میکنه، از خلصال این چنینی، آنگاه این تندیس و پنچره آدم که معیا میشود چی توش دمیده میشه، این روحی که میاد چیست، بحث مستقل نیست. یه سوال رو مطرح میکنم، یعنی یه مدخل برای یه بحث، انشاءالله اتمام سخن خدمت عزیزان و اونی که یه اشاره انشاءالله خواهیم کرد خدمتون، که به هر حال با این گزارشی که قرآن بازگو میکند، آیا این موجود، این حضرت آدم، البته بنده اینها رو در خود سوره مبارکه بقره در 8 گفتگو و بحث، آدم 1، آدم 2، آدم 3، آدم 8، اینا رو بحث کردم، 8 تا بحث مستقل مطالب مضبوط و گفته شده است و در اختیار عزیزان هست، اما در حدی که باز به هر حال طول زمان است و فاصله زمانی و حاجت به دوستانی که در محفل جنیدن در محضرشون هستیم، حاجت به تکرار هست. حالا تکراری که انشاءالله با زیاده و افزونی باشد، نه عیناً تکرار بشه. این سوال مطرحه که به هر حال این حضرت آدمی که شما میگی چند سال به زمین زندگی کرده؟ این حضرت آدم که الان بچه‌هاش چقدره؟ 6 میلیارد انسان روی زمین. خب این 6 میلیارد روی ذریب دقیق ریاضی میتونید در بومشناسی حساب کنید. این 6 میلیارد اگر کم کنید چقدر زمان برگردیم میرسه به 2؟ اگر یه عدد 2 رو به شما بدن اینو توالد و تناسل بکنید، چقدر طول میکشه تا 6 میلیارد بشه؟ اگه اینو ما با تصاعد حسابی بیاریم بالا، این بیش از 10000 سال نمیشه، کمتر از 10000 سال میشه. یعنی اگر این نسل ما برگردانیم میشه 10000 سال قبل از حضرت آدم. 10000 سال میشه. این حضرت آدمی که ما میگیم در قرآن، به قرآن گزارش میده، یک چنین حالتی، یعنی خیلی از ما دیر نیست زمانش، فاصله زمانی بسیار ندارد. خب این چطور میشه؟ آیا با انسانهای قبل بودن نبودن چطور بوده؟ خود این آدم خلقش آیا چه خلقی بوده؟ آیا از انسانهای پیشین بوده است یا نبوده است؟ اصلا اونها چی بودن نبودن؟ اینا یه ابهامات و سوالاتی است که در حدی که مقتضای بحث تفسیر باشه، دیگه وارد بحث‌های زیستی نباشیم و اون قضایا پیش نیاد، انشاءالله قولش میدیم که خدمت عزیزان در گفتگوی بعد محضر مبارکتون این سوالات رو پاسخ بدیم، اونگاه ادامه بحث رو که مناسبت دارد با همین دست سخن انشاءالله تعقیب کنیم و محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون برسون. انشاءالله ادامه گفتگو میماند فردا شب که بحث شفای پنجشنبه است و از شب جمعه در محفل بعدی که خدمت عزیزان سخن میگوییم ادامه این آیات رو محضر مبارکتون تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون با حقایق قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند. نوری از ساحت عروس وحی بر دلهای ما بتاباند. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. سلامت الله. محفل به نام صدیقه کبرا سلام الله علیها منعقد است و شروع شده است و به نام او ختم می شود در این مکان شریف. ایام هم ایام ماتم، پس از شهادت بنابر نقل 75 روز و ایام حزن امیر المؤمنین و اهل بیت است. جمله بگویم و توسلی باشد و عرض ارادتی به ساحت اهل بیت اسمت و طهارت. عجیب است این انسی که بین امیر المؤمنین و بین زهرای مزینه وجود دارد. معلوم نیست، خدا می داند که اگر امیر المؤمنین اون جمله رو گفتی به خدا قسم زهرا جان، اگر لولا قلبت المستولین، اگر نبود این که منو به اصطلاح قالب بشن برام بعضی ها، از کنار قبر تو نمی رفتم، نه شب نه روز، همینجا بساط خودم رو و فراش خودم رو پهن می کردم و تا جان داشتم در کنار قبر تو می ماندم. علی مسئولیت اجتماعی میداند، مسئولیت سیاسی میداند، مسئولیت امامت میداند. چرا این حرف رو میزند؟ این چه حرفیست که امیرالمومنین میگه؟ فکر کنید این دارن واقعا امیرالمومنین یک گوشه از عظمت زهرا رو مطرح میکنند که چی بوده از این بانو و چه نقشی رو برای امیرالمومنین داشته، چه نقشی برای وجود و خلقت داشته فاطمه سلام الله علیها. امیرالمومنین میداند چی کار کرده برای زهرا وقتی که نشسته است چناره بدن تبدار بارو و لحظات و هر حال ساعات آخر عمر است. امیر المومنین دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها در عشق نیزد، فرمودن فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ من باید گریه کنم، من گریه کنم حق دارم چون تو رو دارم از دست میدم، اما تو چرا گریه میکنی؟ جان من، عزیز من، روح من، تو چرا فاطمه جان؟ فرمود ابکی لما، گریه میکنم برای اون چه خواهی دید و بر سر تو میآید بعد از من. علی جان من دارم برام مصائب بعدی که تو میبینی دارم گریه میکنم. امیرالمومنین اینطور یاوری رو داره از دست میده، یاوری که دارد در لحظات آخر عمرش برای مصائب علی باز هم عشق میزه. یعنی وجود خودش رو صرف کردن و لطمه دشمن رو پذیرفتن کافی نیست که دارد برام مصائب بعدی علی هم گریه میکند و عشق میریزه. بذار این پیوستگی و الفت که فرمود علی جان تقاضایی از تو میکنم، تقاضا میکنم که وقتی که منو درون قبر گذاشتی زود از کنار قبر من نرم، بالای قبر من بنشین. اون ساعتی که بدن فاطمه تو زیر خاک میذاری ساعت وحدت است، ساعت وحشت است، ساعت قربت است. دوست دارم اون ساعت تنها نباشم، علی حضور تو رو کنار قبر خودم حس کنم. علی جان در اون ساعت بنشین برای من قرآن بخوان، برای من قرآن بخوان، میخوام صدای قرآن خواندن تو رو ملائکه الله نیز بشنوند. و اگه از من سوال کنن که پیغمبر تو کیست، میگویم پدرم رسول خدا. و اگه از من سوال کردن امام و حجت تو کیست، بگم همین بزرگ مرد و جوان مردی که بالای قبر من چون جوان مرده در حال گریستن و عشق ریختن در موطن من است. سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.